فصلی از یک کتاب، نظریه ریسمان، از مجموعه فوردامیز. اندرو زیمرمن جونز و دانیل رابینز، برگردان مرگم زوقی. جاواز کردن برای ابعاد اضافه. از جالبترین ویژگی های نظریه ریسمان نیاز به ابعاد اضافه برای کار کردن نظریه است. نظریه ریسمان به 9 بعد مکانی احتیاج دارد. نظریه ام ظاهرا نیازمند 10 بعد است. بر طبق بعضی از نظریه‌ها شاید تعدادی از این ابعاد اضافه واقعا به قدر کافی برای برهمکنش با جهان ما بزرگ باشند، به طوری که بتوان آنها را مشاهده کرد. بعد چیست؟ هر نقطه در فضای ریاضی را میتوان با مجموعی از مختصات تعریف کرد و تعداد مختصات لازم برای تعریف آن نقطه برابر است با تعداد بعدهای فضا. در فضای سه‌بعدی مانند فضای معمولی خودمان، برای مثال هر نقطه را با 3 بعد یا 3 تکه از اطلاعات، یعنی طول و عرض و ارتفاع، میتوان به تنهایی تعیین کرد. هر بعد 1 درجه آزادی در آن فضا را نشان میدهد. هندسه اقلیدوسی، به دبیرستان برگردید. احتمالاً مشهورترین ریاضیدان قدیم اقلیدوس بوده که پدر هندسه لقب گرفته است. کتاب 13 جلدی اقلیدوس، یعنی عناصر، قدیمی ترین کتاب شناخته شده است که همه دانش هندسه موجود در زمان نگارشش حدود 300 سال پیش از میلاد را در خود دارد. اقلیدوس عناصر را با ارائه اصول هندسه مسطح، یعنی هندسه شکل‌هایی روی سطح تخت، شروع کرد. یک نتیجه مهم هندسه مسطح اقلیدوسی این است که اگر سه زاویه داخلی یک مثلث را با هم جمع کنید، نتیجه آن 180 درجه خواهد بود. بعدها در مجلدات دیگر هندسه اقلیدوسی به هندسه اجسام صلب سه‌بعدی مثل مکعب، استوانه و مخروط نیز پرداخته شد. معمولاً هندسه کتاب امروز همچنان در مدارس تدریس می شود، هندسه اقلیدوسی است. هندسه کارتزیان، ادغام جبر و هندسه اقلیدوسی. هندسه تحلیلی جدید را فیلسوف و ریاضیدان فرانسوی رنه دکارت با قرار دادن اشکال جبری روی شبکه فیزیکی بنیان گذارد. تقریبا همان موقع که گالیله در حال متحول کردن آسمان‌ها بود، دکارت هم ریاضیات را متحول می‌کرد. تا زمان کار او، شاخه‌های جبر و هندسه از هم جدا بودند. ایده او این بود که معادلات جبری با ترسیم اشکال نشان داده شود تا راهی برای ارتباط هندسه و جبر فراهم آورد. می توانید با استفاده از شبکه کارتزیان خط را با یک معادله تعریف کنید. خط مجموعه جوابها برای آن معادله است. سه بعد مکانی. وقتی به جهان خودمان نگاه می کنیم، سه بعد دارد: بالا و پایین، چپ و راست، جلو و عقب. مثلا اگر طول، عرض و ارتفاع را داشته باشید، می توانید هر نقطه ای را روی کره زمین دقیقا مشخص کنید. با تعمیم ایده هندسه کارتزیان در میابید که درست همانند حالت دو بعدی می توان شبکه کارتزیان سه بعدی ایجاد کرد. برخورد کردن با فضا به صورت مجموعی از خطوط راست احتمالاً پایه‌ای ترین عملیاتی است که ممکن است در فضا اتفاق بیفتد. از شاخه‌های قدیمی ریاضیات که بر مطالعه بردارها متمرکز است، جبر خطی نام دارد که به شما اجازه می‌دهد بردارها و چیزی به اسم فضاهای برداری را با هر تعداد بعدی تجزیه و تحلیل کنید. پیچاندن فضای دو بعدی در سه بعد، نوار موبیوس. شخصیت اصلی کتاب کلاسیک تختستان یک مربع است که قابلیت تجربه سه بعد را پیدا می کند. با داشتن سه بعد می توانید روی فضای دو بعدی کارهایی بکنید که خیلی غیر شهودی به نظر می رسد. در واقع یک فضای دو بعدی را می توان به گونه‌ای پیچاند که سر و ته نداشته باشد. مشهورترین حالت نوار موبیوس است. نوار موبیوس را ریاضیدانان آلمانی آگوست فردیناند موبیوس و یوهان بندیکت لیستینگ در سال 1858 ابداع کردند. می توانید با استفاده از تکه‌ای کاغذ نوار موبیوس بسازید. آن را نیم دور بپیچانید و سپس دو سرش را به هم بچسبانید. مدادی را وسط سطح کاغذ قرار دهید و بدون بلند کردن آن در امتداد طول نوار خطی بکشید. همینطور که ادامه می دهید اتفاق جالبی می افتد. در نهایت بدون اینکه مداد را از روی کاغذ برداشته باشید این خط روی تمام سطح کشیده شده است و سرانجام به نقطه شروع خودش بر می گردد. در واقع نوار موبیوس پشت ندارد که خط مداد به آن نرسد. شما بدون اینکه مدادتان را بلند کنید روی کل نوار خط کشیده اید. در بیان ریاضی و در واقعیتی که از آزمایش مداد دیده می شود، نوار موبیوس فقط یک سطح دارد. برخلاف یک مچبند، نوار موبیوس داخل و بیرون ندارد. حتی اگر به لحاظ ظاهری این دو شکل شبیه هم باشند، اما از نظر ریاضی کاملا متفاوتند. البته نوار موبیوس در جهت پهنا انتها یا مرز دارد. در سال 1882 ریاضیدان آلمانی فلیکس کلاین با گسترش ایده نوار موبیوس بطری کلاین را به وجود آورد. شکلی که نه تنها سطح داخل یا بیرون ندارد بلکه در هیچ جهتی مرز هم ندارد. اگر مورچه‌ای بودید که روی نوار موبیوس زندگی می کرد می توانستید در طول آن قدم بزنید و سرانجام به جایی که از آن شروع کرده بودید برگردید. اما با قدم زدن در عرض آن آخر سر به لبه دنیا می رسیدید. ولی مورچه‌ای که روی بطری کلاین زندگی می کند می تواند در هر جهتی حرکت کند و اگر به اندازه کافی راه برود خودش را در جایی که شروع به حرکت کرده بود پیدا می کند. فرق بین راه رفتن روی بطری کلاین و کره این است که مورچه‌ای که روی کره باشد فقط بیرون آن است، در حالی که روی بطری کلاین درست مانند نوار موبیوس هر دو سطح را طی می کند. پیچش های بیشتر در سه بود هندسه نااقلیدوسی. شاید جذابیت پیچش های عجیب و غریب فضا در دهه 1800 میلادی در هیچ جا به اندازه خلق هندسه نااقلیدوسی واضح نبوده است، جایی که ریاضیدان ها بررسی انواع جدیدی از هندسه را آغاز کردند که بر مبنای قوانین بنا شده اقلیدوس در 2000 سال پیش نبود. یکی از انواع هندسه نااقلیدوسی هندسه ریمانی است. دلیل ابداع هندسه نااقلیدوسی بر اساس خود عناصر اقلیدوس بوده است که در فرض پنجمش از چارتای اولی پیچیده تر بود. گاهی اوقات فرض پنجم فرض توازی نامیده می شود که هرچند عبارتی نسبتاً تکنیکی است، اما نتیجه مهمش برای مقاصد نظریه ریسمان این است: یک جفت خط موازی هیچگاه همدیگر را قطع نمی کنند. بسیار خوب، این امر برای سطح تخت واضح است، اما مثلا روی کره دو خط موازی می توانند و مسلماً همدیگر را قطع می کنند. خطوط طولی که طبق تعریف اقلیدوس با هم موازی‌اند در هر دو نقطه قطب شمال و جنوب به هم می رسند، در حالی که خطوط عرضی که آنها هم موازی‌اند اصلا یکدیگر را قطع نمی کنند. ریاضیدان‌ها حتی در مورد معنای خط راست روی کره هم مطمئن نبودند. وقتی آلبرت اینشتین نسبیت عام را به عنوان نظریه‌ای در رابطه با هندسه فضا زمان به وجود می آورد، متوجه شد که هندسه ریمانی دقیقاً همان چیزی است که به آن نیاز دارد. چهار بعد فضا زمان. در نظریه نسبیت عام اینشتین سه بعد مکانی با بعد چهارمی در ارتباط هستند: زمان. کل این مجموعه چاربودی فضا زمان نام دارد و در این چارچوب گرانش به صورت نمودی از هندسه فضا زمان دیده می شود. هرمن مینکوفسکی و نه آلبرت اینشتین متوجه شد که می توان نسبیت را در چارچوب فضا زمان چاربودی توضیح داد. مینکوفسکی از اساتید قدیمی اینشتین بود که او را سگ تنبل صدا می کرد، اما به وضوح متوجه اهمیت نسبیت شد. مینکوفسکی در سخنرانی سال 1908 خود با نام فضا و زمان ابتدا موضوع ایجاد چارچوب ابعادی از فضا زمان که گاهی فضای مینکوفسکی نامیده می شود را مطرح کرد. با وجود اینکه زمان هم یک بعد است، اما اساساً متفاوت از ابعاد مکانی است. از نظر ریاضی عموماً می توانید چپ را با بالا عوض کنید و نتایج همچنان سازگار باشند، اما اگر یک متر از چپ را با یک ساعت از الان تعویض کنید اصلا خوب در نخواهد آمد. مینکوفسکی ابعاد را به ابعاد فضاگونه و زمانگونه تقسیم بندی کرد. بعد فضاگونه می تواند با بعد فضاگونه دیگری تعویض شود، اما نه با یک بعد زمانگونه. یکی از ابزارهای ریاضیدانان برای بررسی ابعاد بالاتر مقایسه است. اگر با نقطه صفر بعدی شروع کنید و آن را در فضا گسترش دهید، خطی یک بعدی به دست می آید. اگر این خط را در بعد دومی گسترده کنید، یک مربع خواهید داشت. اگر مربع را در بعد سوم امتداد دهید، مکعبی حاصل می شود. به همین شیوه اگر مکعب را به بعد چهارم امتداد دهید، شکلی به نام ابر مکعب به دست می آورید. خط دو گوشه دارد و با گسترش آن به مربع چهار گوشه خواهید داشت، در حالی که مکعب هشت گوشه دارد. با ادامه دادن این رابطه جبری، ابر مکعب حاصل جسمی چهار بعدی خواهد بود که 16 گوشه دارد و می توان از رابطه یکسان برای خلق اجسامی مشابه در ابعاد بالاتر استفاده کرد. چون این اجسامی به وضوح خارج از حد تصور ذهنی ما هستند. از دیدگاه روانشناسی انسان قادر به تصور بیش از سه بعد مکانی نیست. تعدادی از ریاضیدانان و احتمالاً بعضی از فیزیکدانان آنقدر عمرشان را وقف مطالعه ابعاد اضافه کرده اند که می توانند یک جسم چهار بعدی مثلا یک ابر مکعب را تصور کنند. بسیاری از ریاضیدانان هم نمی توانند چون این کاری بکنند. بنابراین اگر شما هم نمی توانید احساس بدی نداشته باشید. همراهی فضا و زمان. به فضا زمان همچون بافت نرمی نگاه می شود که می توان آن را به روش های مختلفی خمیده و دستکاری کرد. در نسبیت گرانش چهار بعد فضا زمان ما را خم می کند، اما در نزدیکی ریسمان ابعاد بیشتری به روش های دیگر با هم در ارتباطند. در نسبیت و کیهانشناسی جدید عالم انحنایی ذاتی دارد. روش معمول برای ابعاد اضافه نظریه ریسمان پیچیدن آنها در شکلی بسیار کوچک به اندازه طول پلانک بوده است. این فرایند فشرده سازی نامیده می شود. در دهه 1980 نشان داده شد که شش بعد اضافی مکان در نظریه ابر ریسمان را می توان به صورت فضاهای کالابیاو فشرده کرد. برای تصور فشردگی یک شلنگ آب را در نظر بگیرید. اگر مورچه‌ای باشید که روی این شلنگ زندگی می کند، روی عالم بسیار بزرگ اما محدودی قرار دارید. در جهت طول می توانید تا دور دست ها راه بروید، اما اگر در جهت بعد انحنادار حرکت کنید، فقط تا یک جای می توانید پیش بروید. اگرچه برای کسی که خیلی دورتر ایستاده است، بعد شما که در مقیاس خودتان کاملا هم وسیع است، به نظر شبیه خط باریکی است که جایی برای حرکت بجز در راستای طول ندارد. این اساس فشردگی است. ما نمی توانیم ابعاد اضافه را ببینیم چون آنقدر کوچکند که هیچ کاری نیست که بتوانیم انجام دهیم تا قادر به تشخیص آنها همچون یک ساختار پیچیده باشیم. اگر به اندازه کافی به شلنگ نزدیک می شدیم، می فهمیدیم که چیزی در آنجا وجود دارد، اما دانشمندان نمی توانند به طول پلانک نزدیک شوند تا ابعاد فشرده اضافه را بررسی کنند. آیا ابعاد اضافه واقعا ضروری اند؟ هرچند نظریه ریسمان ابعاد اضافه را نشان می دهد، اما معنایش این نیست که لزوماً ابعاد اضافه باید به عنوان ابعاد فضا وجود داشته باشند. برای فرمول بندی نظریه ریسمان چهار بعدی کارهای انجام شده است که در آن درجات آزادی اضافه ابعاد فیزیکی فضا نیستند، اما نتایج حاصل فوق‌العاده پیچیده و مشکلند و به نظر نمی رسد به جای رسیده باشد. هرچند همه نظریه‌های ریسمان پیچیده هستند، اما نظریه‌های ریسمان چهاربعدی تا امروز قابلیت پیشبینی ضعیفی را نشان داده اند. فرض ابعاد اضافه به معادلاتی منجر می‌شود که کار کردن با آنها راحت‌تر است. بنابراین اغلب فیزیکدانان ترجیح می‌دهند با فرض تعداد بیشتری از ابعاد کار کنند. این موضوع به ایده اصلی موسوم به تیغ اوکام برمی‌گردد که می‌گوید دانشمندان نباید یک نظریه را بیش از حد ضرورت پیچیده کنند. ساده‌ترین توضیحی که با واقعیت جور در بیاید همانی است که فیزیک پیشگان را به سمت خود می‌کشاند. در این حالت تیغ اوکام برای هر دو روش برنده است. معادلات ساده‌تر نظریه ریسمان ده بعدی به تعداد زیادی بعد مکانی احتیاج دارد که کسی تا به حال ندیده، که خب این هم برخلاف تیغ اوکام است.